أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصفرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ترجمه این کلمه آن است که فرمود به یاد بیاور اون جریانی که ابراهیم سلام الله علیه با ذات اقدس اله در میان گذاشت و عرض کرد پروردگارا کیفیت احیای موتا را به من نشان بده. خدای سبحان فرمود تو که ایمان آوردی این سؤالت برای چیست؟ اولم تؤمن برای تقریر ایمان است. ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد بلا من ایمان آوردم، لکن برای طمأنینه قلبم این سؤال را طرح کردم. اونگاه خدای سبحان دستور را چهار پرنده رو بگیر و اینها را تقطیع بکن و اجزایش را مخلوط هم بکن و بر هر کوهی از این اجزا جزئی را قرار بده، بعد اینها را بخوان، اینها شتابان زنده می شوند و شتابان به سوی تو خواهند آمد و بدان که خدای سبحان عزیز است و حکیم. اما اون چه که مربوط به بحث تفسیر است، ملاحظه فرمودید که بحث در ولایت الهی بود که خدای سبحان ولی مؤمنین است و اونها را به مقام نورانیت منتقل میکنه و طاغوت اولیای کافران است و اونها را از نور به ظلمت خارج میکنه. سه تا جریان به دنبال مسئله ولایت حق به ولایت طاغوت یاد شده است. اول در جریان مهاجه ابراهیم سلام الله علیه بود، دوم در جریان عزیر یا پیامبر دیگری بود که مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها، سوم هم جریان است ابراهیم سلام الله علیه است. در اون جریان اول محور هدایت همون علم استدلالی و علم حصولی بود که وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه بر ربوبیت حقچینی استدلال کرد که خدا یحیی و یمیت. محور ولایت دوم سخن از شهود بود، نه علم حصولی، منتها درباره احیای موتاز و مرحله شهود، یعنی این بزرگواری که بر اون محل ویران گذشت گفت چگونه خدای سبحان اینها را زنده می کند. خواست بفهمد این کیفیت را میخواست حضوراً ببیند و خدای سبحان اصل این کیفیت را هم در محور هستی او و هم در محور هستی چیزهای دیگر به او ارائه داد، یعنی خود او را اماته کرد و خود او را احیا کرد که او موت و حیات، اماته و احیا را در خود مشاهده کرد به علم حضوری. اما جریان سوم از اون هر دو جریان مهمتر و بالاتر است. نه سخن از علم حصولی است و نه سخن از علم شهودی است در حد علم الیقین، بلکه سخن از بالاتر از شهود است در حد حق الیقین. حق الیقین بالاتر از علم الیقین است، چه این که عین الیقین بالاتر از علم الیقین است. از جواب خدای سبحان معلوم می شود که ابراهیم سلام الله علیه مشتاق اون مرحله حق الیقین بود و خدای سبحان هم مرحله حق الیقین را به او افاضه کرد. در جریان دوم منشأ سؤال یاد شده است و اون این است که مر علی قریه و یه خاویه علی عروشها، مشاهده این منظره سوال برانگیز بود، لذا اون بزرگوار سوال کرد انا یحیی هذه الله بعد موته. اما منشأ سوال ابراهیم سلام الله علیه در آیه نیست. از نظر نقل تاریخی و روایی برای این سوال چندین منشأ ذکر شده است. یکی این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه مشاهده کرده است که یک مرداری در کنار دریا افتاده است، نیمی از او در دریاست، نیمی در خشکی. حیوانات دریایی از اون استفاده کردن، حیوانات صحرایی و خشکی از این حیوان استفاده کردن. اونگاه اون حیوانات دریایی یک دیگر رو خوردن، این حیوانات خشکی یک دیگر رو خوردن. این منظره چون در باره سایر انسان‌ها هم، در باره انسان‌های مرده هم پیش می آید و گذشته از این در هشت اکبر همه حیوانات محشور می شوند، این منظره سوال برانگیز شد که ایشون سوال کند: خدایا چطور شما این اجزا را جمع میکنید و دوباره زنده میکنید در حالی که یکی معقول دیگری شد و یکی آکر دیگری شد و ماننده؟ این یه احتمال، این که بعض از روایات هم این رو تأیید میکنند. منشأ دیگر برای سوال آن است که وقتی در اون مهاجر ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود گفت که باید کیفیت احیا را ارائه بدی، باید ثابت کنی که خدای تو یحیی و یمیت. این هم سوال کرد و اون منظره را تثبیت کرد. بیان سوم برای انگیزه سوال این است که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه شنید که خدای سبحان خلیلی دارد که به خواسته او پاسخ مثبت می‌دهد، هر چه او بخواهد خدا اجابت می‌کند. خواست ببیند به مقام خلت راه یافت یا نه، این دعا و خواستن را مطرح کرد تا جواب مساعد بشنود و مطمئن بشود که به مقام خلت رسیده است. انگیزه چهارم را که مرحوم امین الاسلام در مجمع می‌فرماید اول وجوه همین است، آن است که ایشون یعنی ابراهیم سلام الله علیه مسئله احیای موتا و مسئله معاد را روی برهان یقین می داشت، یقینا می دانست و الان می خواهد روی وجدان بیابد، یعنی می خواهد از مرحله علم الیقین به عین الیقین برسد، مشاهده کند. در حالی که طبق بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال از ابراهیم این نبود که از علم الیقین و عین الیقین بیاب، بلکه میخواهد از عین الیقین به حق الیقین بیاب. چون خود آیه اگر سوال باز نشود جواب عهده‌دار شرح سوال است. شما در این سوالات روایی هم میبینید گاهی خصوصیات سوال در متن روایت نیست، از جواب فهمیده میشود که سوال چه پرسید و منظورش چه بود. از نحوه جواب معلوم میشود که ابراهیم چه میخواست. اولا ابراهیم سلام الله علیه دوران علم حصولی و استدلال و برهان را گذروند، دوران علم شهودی و عین الیقین را هم گذروند، الان مرحله حق الیقین اوست. بیان ذلک که ابراهیم سلام الله علیه مراحل استدلال و علم حصولی را گذروند، مراحل علم شهودی در حد عین الیقین را هم سپری کرد و الان طالب حق الیقین است، گذشته از شاهد داخلی، بررسی آیاتی است که عهده‌دار استدلال حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. حضرت ابراهیم در آغاز استدلال‌های خود یا مهاجش با قوم هی مسئله مبدأ و معاد را طرح می‌کند. در سوره مبارکه شعرا آیه 69 به بعد قصه استدلال های است ابراهیم سلام الله علیه است. تمود وطل علیهم نبع ابراهیم اغال لعبیه و قومهی ما تعبدون قالو نعبدو اصنامن فنبلو لها عاکفین قال هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یذرون. وقتی اثری ندارن ربوبیتی نخواهند داشت، وقتی ربوبیتی نداشتن شایسته معبود بودن نیستن. این خلاصه استدلال. اونها در جواب گفتن بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. باز حضرت فرمود افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون. ما نقل کلام در کار پدرانتون میکنیم، مگر اونها معصومن؟ در بحثای قلب ملاحظه فرمودید که حرف یا باید به عقل تکیه کند یا به نقل قطعی معصوم. حضرت فرمود خب ما نقل کلام در کار پدرانتون میکنیم، اونا هم اشتباه کردن. انتم و آباؤکم الاقدمون.
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِإِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ اونگاه خدای سبحان را به این اوصاف می ستاید الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ کانه تامه و ناقصه را او داد اصل آفرینش و هدایت بعد از آفرینش وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ که اینها ناظره به کانه ناقصه و ربوبیت است و ازا مرض تو فهوه یشتینه نه امرزنی و شفانی بلکه ازا مرض تو فهوه یشتینه این هم ناظر به ربوبیت و کانون ناقص است ولذی یمیتونی ثم یحیینه خب در آغاز امر با این براهین دارد سخن میگوید کسی که موت و حیات به دست اوست در موقع احتجاج او به زرس قاطع به این حدود وسطا اشاره کرد که خلقت از آن اوست، هدایت از آن اوست، اطعام و سقی از آن اوست، شفا از آن اوست، احیا و اماته از آن اوست. این در آغاز احتجاجش است. اونگاه والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین نه تنها سخن از احیا و اماته من است بلکه سخن از یوم الدین است، یعنی یه روزی است که فقط جزاست نه کار. از این گفته شد الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، اون روز جز جزا چیزی دیگر نیست، روز کار نیست. والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین یعنی هو الغافر یوم الدین رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ که این هم راجع به قیامت است. وَقْفِرْ لَعَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. در این مقطع احتجاج ملاحظه فرمودید چندین جا سخن از قیامت است. گاهی به عنوان یومیتونی ثم یحیین است، گاهی به عنوان اتمه و انگق خلیلی خطیعت یوم الدین هست، یوم یوب اسون هست، وجعل نیم ورست جنت نعیم هست. مکرر در مکرر از قیامت سخن گفت در مقام احتجاج. اینا راجع به علوم حصولیه اون حضرت. گرچه این سوره مکیست، از سبکش پیداست به سوره بقره بعد هست، و اما این چنین نیست که ترتیب به سبک ترتیب نزول باشد. وقتی خدای سبحان در یک سوره مدنی از قصه آغازین است ابراهیم دارد خبر میدهد، انسان باید بگوید که این از در سیر علمی مقدم است، عمده سوره نیست. پس گذشته از این که این سوره مکیست و بقره مدنی است چون از سبک استدلال ها پیداست، حضرت در احتجاجش با قوم این حرفا رو میزند. این در تلیعه امر اوست ولو بعدا نازل شده باشد، عمده ظرف احتجاج است نه ظرف نزول. همانند این احتجاج در سوره مبارکه عنکبوت هم هست از آیه 16 به بعد. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. این یک جا که سخن از معاد است، اليه ترجعون. و ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم بما على الرسول الا البلاغ المبين اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. این دو جا، اینا در مراحل ابتدای احتجاجش با قوم است. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. این احتمالا جمله معترضه است و اگر اینم تتمه سخنان حضرت باشد این میشه سه مورد: یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون. این اگه معترضه نباشد از تتمه احتجاجات حضرت باشد این میشه پنج مورد: و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السما و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. این سیاق نشان میدهد که این فرازها فرازهای استدلال حضرت است. جوابی که قوم است ابراهیم بعد ابراهیم دادن گفتن یا سوزندن یا کشتن. فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. دوباره میفرماد وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض. این شش مورد و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین فآمن له لوط. خب در این محاجه که حضرت لوط بو ایمان آورد دیگران سرباز زدم، تقریبا 5 یا 6 مورد سخن از معاد و قیامت مطرح شد. اینا بحثای علم حصولی و علم الیقین حضرت است که دارد احتجاج میکنه. در سوره مبارکه انعام مسئله علم شهودی حضرت مطرح است. اونجا که خدای سبحان میفرماید به این که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، آیه 75 سوره مبارکه انعام. ملکوت غیر از ملک است. اون جنبه ارتباط اشیا به خدا را میگن ملکوت. فرق یک عالم مادی با عالم الهی این است که عالم مادی ملک و ملک را میبیند، یعنی بدنه اشیا را میبیند. یک معدن شناس در این زمینه کار میکند که مثلا این معدن نقره یا طلا در چند قرن قبل به چه صورت بود و همکنون به صورت طلا یا نقره در آمد و در چند قرن بعد به چه صورت در می آید. این سیر افقی شیء است، چی بود، چی هست، چی می شود. اما دیگر سر بلند نمی کند ببیند چی کرد، برای چی کرد. هوال اول و آخر را نمی بیند، سیر عمودی ندارد، چی کرد، برای چی کرد نمی بیند، چی بود، چی شده است، فقط در محور ماده می اندیشد. یک عالم الهی در مدار سیر عمودی مطالعه می کند کیم به دست کیست، چی این کار را کرد، برای چی این کار را کرد. اگر کسی اون سیر عمودی را داشت، یعنی رابطه خلق با حق را دید، میگوین او اهل ملکوت است. ملکوت اون چهره ارتباط هر شیء است با خدا و چهره ارتباط کل نظام را ذات اقدس اله نشان ابراهیم خلیل میداد. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که قبلا ملاحظه فرمودید این لیکون عطف بر محذوف است، یعنی برای اموری ولیکونم. خب اینجا سخن از علم حصولی و استدلال نیست. این علم حصولی و استدلال و برهان را در آیه دیگر برای صاحب نظران مشخص کرد. فرمود اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض. چرا اینا فقط در عالم ملک می اندیشن؟ چرا فقط به این فکرن که این خاک کی طلا شد و کی طلا می شود؟ چرا به این فکر نیستن کی این کار را کرد؟ چرا در ملکوت نظر نمی کنن و نظریه نمی دن؟ اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض. اگر کسی عالم الهی بود در این سیر عمودی مطالعه کرد، این در ملکوت نظر کرد. نظر غیر از رؤیت است. در تعبیرات فارسی ما بین نگاه و دیدن فرق است. بعضی نگاه میکنند، بعضی میبینند، بعضی اهل نظرند، برخی اهل بصرند. فرمود من ابراهیم را اهل بصر کردم، نشانش دادم. سخن از ارائه است، من نشون دادم او هم دید. خب اگر سخن از ملکوت است، و اون قصه یاد شده است که حضرت با چشم باطنی یه جیفه ای را دید، نه این که به عنوان ره گذر کنار دجله گذشته باشد. این چشم ملکوتی کل واقعیت های خارج را میبیند و مسئله احیای موتا هم از ملکوت سماوات و ارض است که وجود مبارک خلیل حق این حقیقت را مشاهده کرده است، یعنی عین الیقین شد برای او که خدا چگونه احیا میکند، خدا چگونه اماتت دارد. پس این که مرحوم امین الاسلام فرمود ابراهیم خلیل سلام الله علیه میخواست از علم الیقین به عین الیقین بیاید و این وجه چهارم را اقول وجوه دانست، این در بین راه بودن است نه راه نهایی. چون کل اون چه که در همین بخش سوره مبارکه انعام هست ناظر به ملکوت است که ولیکون من الموقنین، این سرفصل این جریان است. اونگاه میفرماید فلما جن علیه اللیل را کوکبا تا اینکه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، در پایان این قصه و جریان هم میفرماید تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. پس این گونه از امور برای وجود مبارک هست ابراهیم مشخص شده بود، هم با علم حصولی هم با علم حضوری. و این هم که میگوید شما ول از خدا بترسید من چرا از خدا بترسم، ناظر مسئله معاد است. لکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. این امن در دنیا یا امن در آخرت؟ در خیلی از موارد است که کسی که ظالم و کافر است در دنیا آسیبی نمی‌بیند. اونگاه بعد از این که مسئله دنیا و آخرت کلن را مطرح کرد فمود و تلکه حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق، که این جریان در ضمن این چند آیه تمام می‌شود. پس ابراهیم سلام الله علیه هم در برخورد اولیش با مردم به مبدأ و معاد محققان عالم بود، روی استدلال سخن گفت و هم اهل شهود ملکوت بود، عین الیقین را هم پشت سر گذاشت. این سیر طبیعی است، حد اقلش این است، چون هر عین الیقینی مسبوق به علم الیقین است، اون درجه نازل است. گاهی انسان این درجات را به سرعت طی می‌کند، گاهی به کندی، وگرنه اون مرحله اول است، تفرقه نیست. این مرحله بعد، اونگاه وقتی الان به خدای سبحان عرض می‌کند که ارنی کیف تحی الموتا، هم از لحن سوال پیداست که علم حصولی مراد نیست، هم از جواب پیداست که عین الیقین مراد نیست. اونها که فکر می کردن منظور ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که حضرت از راه احتجاج بفهمند، اونها باید توجه می کردن که ابراهیم عرض نکرد خدایا مرده ها چگونه زنده می شوند. سؤال از احیا نیست، سؤال از کیفیت احیا است. رب ارنی، اولا سوال از علمنی و اخبرنی نیست، سوال از ارنی است. ثانیاً سوال از احیای زنده شدن مرده ها نیست، زنده کردن مرده هاست. ثالثاً سوال از اصل احیا نیست، سوال از کیفیت احیا است. رب ارنی کیف تحیی. اگه گفتی هر رأیت زیدن، از اصلش سوال میکنید، اما اگر گفتید کیف رأیت زیدن، از حالش سوال میکنید، از کان ناقصه سوال میکنید. بین کیف توهی با توهی فرق دارد. در تعبیرات عادی ما هم این چنین است. حالا برسیم به جواب. برسیم به اصل جواب. اگر چنونچه سوال مشخص شد که درباره اصل و احیا نیست، درباره کیفیت احیاست، و مشخص شد که سوال از تعلیم نیست، سوال از اعلام و ارائه و اشهاد است، و مشخص شد که سوال از این نیست که معدوم چگونه برمیگردد، این شبهه اعاده معدوم یا شبهه آکر و معکول و امثال ذلک، همه اینها درباره مواد قابلی است، یعنی این چیزی که از بین رفت چگونه دوباره برمیگردد، چیزی که طعمه یک موجود دیگر شد چگونه دوباره به اصلش برمیگردد. اینا همه راجع به مواد قابلی است. سوال از ابراهیم این نیست که رب ارنی کیف تحی الموتا، که موتا به شفاعت، چگونه این مرده ها زنده می شوند، چگونه رفته ها برمیگردند، معدوم دوباره برمیگردد، یعنی معکول دوباره برمیگردد، اینا اصلا پیش صاحب نظر شبهه نیست. حالا انشاءالله در خلال آیه روشن خواهد شد که اون که اهل نظر است مسئله آکل و معکول و امثال ذلک را اصلا در کتابش طرح نمی کند، این شبهه نمی داند تا چه رسد به ولی خدا. تمام کار در این است که او کار فاعل را ببیند. سخن از تحیی نیست، سخن از تحیی است، دارم سخن از کیفیت، دارم سخن از ارائه. این کلمه الموت هم که جای محلا به علیه فلام است، سخن از نشان دادن حشر اکبر را طرح می کند. وگرنه اگر کسی خواست بفهمد که چگونه خدا مرده را زنده می کند، کافی بود که بگوید رب ارنی کیف تحیی المیت یا تحیی میتم. اگر سؤال این است که خدا مرده را چگونه زنده می کند، چرا جمع ذکر می کند دارم با علیه فلام؟ اون چه که در جریان عزیر یا ارمیا گذشت، چون قضیتون فی واقعتن، او مرده های فراوانی را دید، می توانست مصحح داشته بگوید انا یحیی هذه الموتا، انا یحیی هذه را، هذه الموتا را الله. این سوال جا داشت. ولی اگر کسی خواست مسئله معاد بر او حل بشود، مسئله احیای میت بر او حل بشود، او نیازی ندارد که جمع سوال کند اونم با علی فلام. این میخواد نموداری از حشر اکبر را بفهمد که چگونه این همه مرده های به هم آمیخته در هم فرو رفته زنده میشود. یک سوال در مسئله احیای میت است که مسئله توهم عاده معدوم و امثال ذلک عهده‌دار این سوال است. یه سوال از باب تداخل و التقاط و تآکل اجزاست که شبه آکل و معکول عهده‌دار اوست. این که حضرت عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، از اون حشر اکبر سخن به میان می آورد. این سوال، پس از سوال معلوم می شود که سخن از علم حصوری نیست، گذشته از اون شواهدی که با قومش در میان گذاشت. اما ذات اقدس اله در آغاز جواب یک سوال جواب دیگر را یاد می کند. فرمود اولم تؤمن؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا. این کلمه اولم تؤمن چون با واو یاد شده است، نفرمود علم تؤمن. اگر علم تؤمن می فرمود، بازم استفهام انکاری بود، یعنی تو که ایمان آوردی، تو که در آغاز امر گفتی وجهت وجه للذی، ترمون آغاز هنوز به بلوغ نرسیده گفتی وجه تو وجه للذی، با همه هم در این توحید در افتادی، تو که ایمان داری بس چرا سوال میکنی؟ علم تومن، این لام استفهام انکاریست که معنای نفی را در بر دارد، و نفی در نفی مایه اثبات است بالعرض. علم تومن یعنی انک آمنت فلم تسأل. اما وقتی که حرف واو در کنار همزه استفهام یاد شد، اولم تومن، یعنی تو که ایمان آوردی برای چی سوال میکنی؟ منظور چیه؟ این عرض کرد بلا ولکن لیطمئن، جواب لم را با بلا داد، جواب این که چرا سوال میکنم را با لیطمئن قلبی داد. قال اولم تومن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اونها که خیال کردن محور سوال علم حصولی است، این طمأنینه قلب را در همون مدار خلاصه کردن. اونها که خیال میکنن مدار سؤال علم شهودی است در حد عین الیقین، لیطمئن قلبی را در حد عین الیقین خلاصه میکنن. اونا که بالاتر میاندیشن نظیر سیدنا الاستاد رضوان الله علیه به قرینه جواب بعدی، این لیطمئن قلبی را به مرحله اولیاش حل میکنن که حق الیقین باشد. حق الیقین معناش این است که خدایا کاری که تو می کنی نشانم بده که من هم بکنم. مثل یک کسی که دانشجوی دانشکده داروسازی است، این سه مرحله را طی می کند. اول در مرحله علم حصولی و علم الیقین است، یعنی قواعد کلی و ضوابط را از استادش ترا می گیرد، می فهمد که چگونه می شود دارو ساخت. در حد علم الیقین صاحب نظر می شود. این مرحله که گذروندن، اونگاه استاد او را به دستگاه آزمایشگاه می برد، نشانش می دهد که چگونه دارو ساخته می شود و او چگونه دارو می سازد. او زیر دست استاد می بیند استاد چگونه دارو ساخته است. مرحله نهایی که فارغ التحصیل می شود، به او آیین دارو ساختن یاد می دهد که او در حضور استاد عمل کند، دارو بسازد. یا کسی که می خواهد پیوند قلب بزند، به او می گویند بیا این بیمار قلب را ما در حضور دیگران به تو توان می دهیم که تو بشکافی، قلب او را درآوری، قلب دیگری را به او پیوند بزنی و بشی ماهر و فارغ التحصیل. یه وقت از کسی می خواد ببیند که آیا قلب واقعا پیوند می خورد یا نه، این در اوائل هم درس می خواند. استاد راهنما رو ضوابط علم پزشکی این فن را یادش می دهد که روی این ضوابط علمی نه تنها مانعی ندارد، بلکه خوبم هست که انسان قلب ناسالم را بردارد و قلب سالم را پیوند بزند. این دانشجو در این حد به علم الیقین میرسد و میفهمد که قلب قابل پیوند هست. از این مرحله گذشته برای خود این دانشجو حادثه قلبی پیش می آید، او را همون استاد به اتاق عمل می برد، قلبش را می گیرد، دل سالمی را در دل او پیوند می زند. او در خود این معنا را می یابد که قلب قابل پیوند هست. در ادامه تحصیل به جای می رسد که استاد او را ماهر می بیند، می گوید تو بیا در اتاق عملی قلبی را پیوند بزن من ببینم. این مرحله که او فارغ التحصیل می شود، در حضور استاد دست به عمل می کند و قلب دیگری را پیوند می زند، کار استاد را انجام می دهد. مسئله احیای موتا این سه مرحله را دارد. یه وقت از انسان طبق براهین می فهمد حیات و ممات امر ممکنن، ممکن باید به واجب برسد، پس اوست که خلق الموت و الحیات. مرحله دوم او کلذی مر علی قریتن است که خود می میرد و زنده می شود. این را در تمام محور هستیش می یابد که موت و حیات به دست اوست، خدا می تواند بمیراند و زنده کند. مرحله سوم استاد فارغ التحصیل این رشته می شود، زنده می کند، می میراند و زنده می کند باذن الله. این مرحله سوم است. از نحوه جواب پیداست که خلیل حق چی خواست. ذات اقدس اله فرمود چند حیوان را بگیر و در هم بکو که هم شبهه آکل و معکول رخت بربندد و هم شبهه اعاده معدوم از بین برود. همه اینها را در هم بکوب، بعد بخوان، به سرعت می آین. همون کاری که من می کنم، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، امروز تو مظهر منی، تو این کار را بکن. در حقیقت خلیل حق آینه هوال محیه است. هیچ کاری از هیچ ممکنی ساخته نیست، نه در طول حق و نه در عرض حق. او هوال محیه، او هوال ممیت، هر چه هست ذات اقدس اله هست، منتها در این آینه ظهور کرده است. اولیای الهی مرآت تام حقن، آینه دار جلال و جمال حقن. همون کار خدایی که گاهی در حد احیای بدعی از دست عیسی مسیح صادر می شود که استخلق و من التینه که هیئت طیره به اذنی، همکنون هم در احیا و اماته معادی هم به دست خلیل حق این صحنه ظهور حاصل شده است که خود اربعتا من التیر فسرهن الیک ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا. در راه دورده است، خب انسان چهار مار رو بگیرد و بکوبد و به کوهها رو برود و در هر کوهی هم جزئی قرار بدهد، پراکنده بشود، بعد مکان داشته باشد، همه اون چه که موانع پذیرش است و عامل استبعاد است در این قضیه واقع شده. تمود خوندن از تو و آمدن از اینا سمد اوهن. گاهی انسان فوت می کند حیات پیدا می شود، گاهی می خواند حیات پیدا می شود، گاهی در دم مسیح خدا حیات قرار می دهد، گاهی در فرمان خلیل حیات قرار می دهد، تا چه بخواهد و چرا بپروراند. سمد اوهن یعطینک سعیا، که تتمش برای بحث بعد. والحمد لله رب العالمین.